ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 63، فرازهایی از زندگی شهید حسین قاینی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید حسین قاینی، نام پدر احمد، محل شهادت مهران قلاویزان، تاریخ شهادت 11 مرداد 1362، مزار گلزار شهدای روستای درخش، آخرین سمت فرمانده گردان منازعات. باب اول، گذری بر زندگی. حسین قاینی فرزند احمد، یکم خرداد ماه سال 1334 در روستای درخش از توابع درمیان شهرستان بیرجند به دنیا آمد. سال 1340 دوران ابتدایی را در زادگاهش درس خواند و سال 1345 به پایان رساند. ویس سال اول دبیرستان را نیز در روستای محل تولدش در دبیرستانی در بیرجند گذراند. بعد از پایان تحصیلات به سربازی رفت. دوران سربازی را در گارد گذراند که این دوران همزمان با اوجگیری انقلاب اسلامی بود. حسین در پخش و تکثیر اعلامیه های حضرت امام نقش بسزایی داشت. پس از پیروزی انقلاب ابتدا وارد کمیته انقلاب اسلامی شد، سپس در بدو تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیرجند جزو اولین افرادی بود که به این ارگان مقدس پیوست. به محض ورود به سپاه مأموریت های حساسی همچون اعزام به منطقه زلزله زده زیرکوه، اعزام محل حمله نظامی آمریکا در طبس و مأموریت گشت مرزی افغانستان را به صورت گروهی عهده‌دار شد. وی به مدت 2 سال نیز در روابط عمومی سپاه بیرجند مشغول فعالیت شد. برای تشکیل سپاه پاسداران در بیدخت با عنوان مسئول سپاه به مدت 4 ماه به شکل گیری سپاه در آن محل کمک شایانی کرد. بعد از آن به تقاضای فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بجنورد با عنوان مسئول روابط عمومی سپاه آن شهرستان که در آن زمان این شهر به شدت صحنه تاخت و تاز و اجتماع گروهک‌های شرق و غرب بود به آنجا منتقل شد و مدت 6 ماه در شورای فرماندهی سپاه بجنورد انجام وظیفه کرد. سپس بدون احساس خستگی عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد. سال 1358 با خانم رباب جعفری ازدواج کرد که مدت زندگی مشترک آنها 3 سال بود. ثمره این ازدواج دو فرزند به نام های اسمت متولد 7 اسفند 1359 و حنظله متولد 2 اسفند 1361 است. وی 4 بار به جبهه رفت. در مرتبه سوم معاون گردان ولی الله از تیپ جواد الائمه علیه السلام بود که از ناحیه سر مجروح شد. سپس به عنوان جانشین فرمانده عملیات سپاه و مدتی نیز به عنوان مسئول ستاد تبلیغات جبهه و جنگ انجام وظیفه کرد. وی به دلیل علاقه و نیاز بسیج با عنوان مسئول آموزش نظامی و عضو شورای واحد بسیج مشغول خدمت شد. همچنین به عنوان رابط پایگاه شهید سید احمد رحیمی فعالیت چشمگیری داشت. آخرین بار فرمانده گردان و نازعات از تیپ 21 امام رضا علیه السلام بود که به جبهه اعزام گشت. حسین قاینی 11 مرداد ماه سال 1362 در عملیات والفجر 3 و در جبهه مهران به شهادت رسید. پیکر مطهر او در زادگاهش روستای درخش به خاک سپرده شد. باب دوم، اولین آشنایی. روایتی از محمد علی زاکریان، دوست و همرزم شهید. یک روز هنگام زنگ ورزش در میدان مدرسه 2 تیم تشکیل دادیم و مشغول بازی فوتبال شدیم. حسین قاینی وسط بازی وارد میدان شد و اصرار داشت که به بازی ملحق شود. دانش آموزان دیگر اجازه نمی دادند و معتقد بودند چون حسین تأخیر داشته باید صبر کند و برای بازی دوم بیاید. روحیه و جسارت ایشان باعث شد که اصرار کند تا از همان لحظات وارد بازی شود. در اینجا من وارد عمل شدم و از حسین خواهش کردم اجازه بدهد این بازی تمام شود و برای بازی بعد همراه ما باشد. هر دو گروه و خود حسین قبول کردند. بالاخره او برای بازی دوم به ما ملحق شد. بازی تمام و دبیرستان تعطیل شد. همگی راه خانه را پیش گرفتیم. هر کدام از یک سمت خیابان برمی گشتیم که ناگهان چشم من به هم افتاد. یادم نیست ایشان به طرف من آمد یا من به طرف او رفتم. در طول مسیر مدرسه تا خانه از درس و مسائل دیگر صحبت کردیم و فهمیدیم اخلاق و خصوصیات ما بسیار به هم نزدیک است. با توجه به اینکه در یک محل هم زندگی می کردیم، رابطه دوستی ما صمیمی تر شد و این اولین آشنایی من با حسین بود. باب سوم، تقید به مسائل مذهبی. روایتی از احمد قنبری، شوهر خواهر شهید. وقتی در دبیرستان روستای درخش با حسین هم کلاس بودم، روز جشن 2500 ساله شاهنشاهی، مسئولین دبیرستان به او گفتند یک بلندگو برای مراسم امروز لازم داریم، بروید و بلندگوی مسجد رو بیاورید. حسین گفته بود که من اطلاع ندارم بلندگوی مسجد کجاست. بلافاصله نزد من آمد و گفت احمد، مسئولین دبیرستان میخواهند از بلندگوی مسجد برای مقاصد خودشان استفاده کنند. اگر به شما هم گفتند بلندگوی مسجد رو بیاورید، به آنها بگویید خبر ندارم بلندگوی مسجد کجاست، چون اینها از بلندگوی مسجد که هر روز اذان و قرآن پخش میشود میخواهند ترانه های مختلف و مبتذل پخش کنند. زشت است با بلندگوی مسجد چنین کارهایی انجام دهند. باب چهارم، رهبر ما خمینی است، نهضت ما حسینی است. روایتی از حسن قاینی، برادر شهید. زمانی که در روستا بودیم یک شب حسین گفت تو اسم امام خمینی را شنیده ای؟ گفتم نه. ایشان به طور خلاصه از امام گفت و ادامه داد امام خمینی فرد آزاده است، برای همین رژیم ایشان را تبعید کرده است. ما باید به کمک هم در این روستا مثل شهرها و روستاهای دیگر انقلاب راه بیندازیم. امشب هم باید اولین شعارها رو بر روی در و دیوار روستاها بنویسیم. گفتم هرچه شما بگویید. شما برادر بزرگترم هستی و هر چه بگویید چشم. ساعت 1:30 شب در حالی که فانوس، قوطی رنگ و تعدادی از کلیشه های عکس امام خمینی را همراه برداشتیم، به راه افتادیم. به مسجد جامع روستای من درخش رسیدیم. من فانوس را نگه داشتم و حسین روی دیوار شروع به نوشتن این شعارها کرد: رهبر ما خمینی است، نهضت ما حسینی است، ما همه سرباز توییم خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آخر هم تصویر امام را با استفاده از کلیشه ها روی دیوار نقش کردیم. سپس به خانه رفتیم و خوابیدیم. پدرم طبق معمول هر روز سحر به مسجد روستا رفت. پس از اینکه از مسجد برگشت، حسین را صدا زد. حسین، این شعارهای توی مسجد را شما نوشتی؟ کار توست، چون کسی توی درخش نیست که شعار بنویسد. ایشان جواب داد: بله، من نوشتم. مگه بد است؟ پدرم گفت: نه، شعارها خوب است. در نهایت پدر از او خواست تا درباره امام خمینی برای ما صحبت کند. همان روز چند نفر از پاسگاه آمدند و من، حسین و پدرم را همراه بردند. اما توی پاسگاه هم نتوانستند نوشتن شعار را توسط ما ثابت کنند. تعهدی از ما گرفتند و هر سه نفرمان را آزاد کردند. باب پنجم، پیش قدم. روایتی از حسن قاینی، برادر شهید. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. اوایل ماه محرم برادرم حسین نوحه‌ای را از قبل به این مضمون سروده بود: آن شهیدان که اندر خاک مأوا کردند، گلشن دین را از خون خیش احیا کردند. اون نوحه را به من داد و گفت این نوحه را بخوان تا مردم روستا سینه بزنند. بعد از این که من نوحه را خواندم، مردم ترسیدند سینه بزنند. در همین این پدرم گفت آقایان، نوحه را یک پسر من سروده و پسر دیگر هم می‌خواند. اگر از طرف پاسگاه بیایند، شما را نمی‌گیرند، بلکه پسران من را می‌گیرند. اتفاقا همین طور هم شد. بعد از پایان مراسم نوحه خوانی، دو تا سرباز از طرف پاسگاه آمدند و من و حسین را با خودشان بردند. در ابتدای ورود به پاسگاه چند سیلی محکم به حسین زدند و بعد هم آمدند سراغ من که 4 سالی از برادرم کوچکتر بودند. گوشم را گرفتند و یکی دو تا سیلی هم به من زدند و بعد هم فرستادند دنبال پدرمان. از ما و پدرمان تعهد گرفتند که دیگر این کارها را انجام ندهیم. اما این تعهدها الکی بود، چون فردایش حسین از بلندگو اعلام کرد که مردم باید راهپیمایی کنند، چون نیروی هوایی به مردم پیوسته است. بعد هم این شعار را گفت: ارتش به ما پیوسته، شاه کمر شکسته. مردم هم تکرار می کردند. پس از چند دقیقه سیل عجیبی از مردم روستای درخش به طرف روستای آسیابان سرازیر شد. در روستای آسیابان هم تعداد زیادی از مردم به ما ملحق شدند. باب ششم، فرار. روایتی از فاطمه صغرا قاینی، خواهر شهید. قبل از اینکه مردم از جریان انقلاب مطلع شوند، حسین فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بسیاری داشت. او به روستاهای اطراف درخش می‌رفت و به تبلیغ و ارشاد مردم می‌پرداخت، طوری که از سوی پاسگاه و ژاندارمری منطقه تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی در روستاهای اطراف درخش پنهان شد. باب هفتم، مبارزه با فساد. روایتی از محمد علی زاکریان، دوست و همرسم شهید. یک روز از طرف خیابان شهید منتظری فعلی شروع به راهپیمایی به طرف سینما قدس که آن زمان مرکز فساد بود کردیم. وقتی به آنجا رسیدیم در قفل بود. هنوز توی فکر بودیم که به چه نحوی درب را باز کنیم که یک دفعه حسین قاینی جلو رفت و قفل را گرفت. بعد هم به بقیه بچه ها گفت بیایید این قفل را بگیرید تا درب را درآوریم. پس از اینکه درب رو درآوردند، تمام مشروبات را بیرون ریختیم و بالاخره آنجا در اختیار نیروهای انقلابی قرار گرفت. باب هشتم، یک انقلابی مکتبی. روایتی از علی مولوی حقیقی از اقوام شهید. در کنار منزل پدری حسین مسجدی قرار داشت که محل سازماندهی و حرکت هیئت‌های مذهبی روستا بود. حسین که مداح و ذاکر اهل بیت علیهم السلام بود، مسئول این هیئت‌ها شد. پدر حسین نیز چاوشخان و از نفوذ بسیاری برخوردار بود و نمی‌گذاشت نسبت به برگزاری مجالس عزاداری سید الشهدا کمترین بی‌نظمی و بی‌توجهی بشود. در اواخر عمر سلطنت شاه که مبارزات شکل جدی به خود گرفته بود، عده‌ای می‌خواستند در مجالس به نفع شاه فعالیت داشته باشند. آنها از وابستگان به رژیم بودند که در ایام محرم به روستاها می‌آمدند. حسین که از پشتوانه مردمی خوبی برخوردار بود، آنها را کنار می‌کشید و با زبان قاطع و جدی به آنان تذکر می‌داد تا جایی که روستا را ترک می‌کردند. حسین قاینی یک انقلابی مکتبی بود که زبان و عملش با درایت و هوشیاری همراه بود. باب نهم، امام قلب من است. روایتی از سید محمد مبرقعی دوست و همرزم شهید. حسین از یک خانواده روحانی و آشنا به مسائل اسلامی و مذهبی بود. به انقلاب رهبر، نیروهای مذهبی و حزب‌اللهی، روحانیت و کلن مسائل اخلاق و انسانساز علاقه داشت. علاقه ایشان به امام فراتر از اینها بود، طوری که در سخنی گفته بود: امام قلب من است و پدر و مادر چشم من. بدون چشم می توانم زندگی کنم، ولی بدون قلب زندگی برایم میسر نیست. از لحظه ای که امام را می شناخت، همه زندگیش امام بود و بس. باب دهم، فدای یک تار موی امام. روایتی از حسن قاینی، برادر شهید. اوایل انقلاب بود. یک روز حسین ماشین خود روی امانت برادر بزرگترم را که در زاهدان گرفته بود و حدود 20 نفر را سوار کرده بود و مرگ بر شاه می گفتند، در همین حین چند نفر از اوباش سر یک چهار را با چوب و چماق می ریزند و شیشه های ماشین را می شکنند و انقدر با لگد و چوب به در و کناره های ماشین می زنند طوری که ماشین مچاله می شود. بعد هم قصد آتش زدن ماشین را داشتند که موفق به انجام آن نشده بودند. حسین با عجله به در مغازه مکانیکی برادر بزرگترمان می رود و می گوید که ماشین پنچر شده است. سپس با هم وسایل را برداشته بودند تا پنچری ماشین را بگیرند. برادر بزرگم به محض این که ماشین مچاله شده را کنار خیابان می بیند، می پرسد: ماشین برای چی اینطوری شده؟ حسین هم تمام قضایه را می گوید و ادامه می دهد: برادر، همه اینها را باید به فال نیک گرفت. همه این بلاها فدای یک تار موی امام خمینی. باب یازدهم، پیامی از سوی رهبر. روایتی از محمد علی زاکریان، دوست و همرزم شهید. سال 58 از طرف کمیته انقلاب و کمیته اجرایی فرامین امام طی حکمی به این جانب به حسین قاینی و برادر موسوی مأموریت داده شد که برای رفراندوم 12 فروردین در روستاها تبلیغ کنیم. قرار بود مردم را توجیه کنیم که به حکومت جمهوری اسلامی رأی دهند. پس از اینکه حکومت جمهوری اسلامی با رأی مردم تایید شد، امام خمینی با دستخط مبارکشان به نحوی از ما قدردانی کردند. به محض اینکه دستخط امام را گرفتیم، آن را بوسیدیم و اشک شوق از چشمانمان جاری شد. بعد هم من، حسین قاینی و آقای موسوی زیر همان دستخط نوشتیم: اماما، پیامت را دریافت کردیم. مطمئن باش، قول می‌دهیم که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون از پیام‌های قرآنی و اسلامیت دفاع خواهیم کرد. باب 12 ورود به سپاه. روایتی از محمد علی زاکریان، دوست و همرزم شهید. در کمیته انقلاب مشغول به خدمت بودیم که قائله کردستان به وجود آمد. از طرف جهاد سازندگی تازه تشکیل شده و اطلاعی داده بود نیروهای انقلابی که میتوانند برای مبارزه با احزاب و ضد انقلاب کردستان بیایند از طریق جهاد اعزام میشوند. ما هم میخواستیم همراه دیگر برادران به کردستان برویم. مرداد ماه سال 58 بود و ضمن اینکه برای اعزام به کردستان در جهاد ثبت نام کرده بودیم، اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در میدان شهدا دیدیم. سپاه به فرمان امام خمینی تشکیل شده بود و در حال ثبت نام نیرو بود. با دیدن آن اطلاعیه اشک شوق در چشمهایمان جوشید و با عشق، علاقه و مصممتر از قبل در سپاه ثبت نام کردیم و پذیرفته شدیم. باب 13 محبت و مهربانی. روایتی از احمد قنبری، شوهر خواهر شهید. قبل از تولد اولین فرزندمان یک شب همسرم، خواهر حسین قاینی، وضعیت خاصی داشت و ناراحت بود. حسین وقتی دید خواهرش ناراحت است و احتمال دارد همان شب وضع هم نماید، از ما خداحافظی کرد و رفت. صبح روز بعد وقتی میخواستم سر کار بروم، دیدم حسین دم در توی ماشین نشسته است. پرسیدم حسین آقا چرا به خانه نیامدی؟ گفت وقتی از خانه تان بیرون آمدم، رفتم و ماشین یکی از دوستانم را گرفتم و از دیشب همینجا منتظرم که اگر اتفاقی افتاد به کمک شما بیایم. آن روز محبت و مهربانی برادری مثل حسین را به خواهرش دیدم. باب 14 رضای خدا. روایتی از رباب جعفری، همسر شهید. همیشه تاکید داشت که از تشریفات به دور باشیم. یادم هست روز عروسی من نوار علی علی یا علی علی مدد یا علی جان را گذاشته بود. حاضرین تعجب کردند که این چه مجلس عروسی است، اما برای حسین مهم نبود که دیگران چه میگویند، بلکه معتقد بود هر چه رضای خداست باید همان باشد. باب 15 حق و باطل. روایتی از حسن قاینی، برادر شهید. در رابطه با جنگ حرف امام را تکرار می کرد که این جنگ برای ما نعمت است و جبهه دانشگاه. می گفت جنگ ایران و عراق مثل مبارزه امام حسین علیه السلام و یزید است. آن زمان حق و باطلی بود، امام حسینی بود و یزیدی. در زمان ما هم امام خمینی هست و شاه. آن زمان امام حسین علیه السلام رهبر جامعه بود و حالا امام خمینی رهبر است. عقیده داشت انقلاب ما نشأت گرفته از انقلاب امام حسین علیه السلام است. باب 16 همیشه آماده. روایتی از حسن قاینی، برادر شهید. چکمه هایش بیرون بود و خودش توی خانه. از پوتین های جفت شدهش می فهمیدم حسین خواب است. هر وقت از همسرش می پرسیدم چرا حسین پوتینهایش را آورده، در جوابم می گفت حسین گفته که من همیشه در حال مأموریتم و باید همیشه آماده باشم. بیشتر مواقع بندهای پوتین کشیده بود، درست مثل کسی که همیشه آماده مأموریت و گوش به فرمان است. باب 17 ماری در برف. روایتی از فاطمه صغرا قاینی، خواهر شهید. برادرم حسین می گفت در یکی از مناطق جنگی که پوشیده از برف بود فرمانده یک گروه بودم. قرار بود مسیری را طی و از یک منطقه عبور کنیم. ناگهان در هنگام حرکت با کمال تعجب در آن سرمای زمستان که وجود مار تعجب آور بود، ماری بر سر راه ما قرار گرفت. راستی ساد و سرش را به نحوی تکان داد که گویا می‌خواهد ما را متوجه خطری کند و از رفتن به آن مسیر منصرف سازد. این بود که ما هم توقف کردیم و جستجوی بعدی برای ما مشخص کرد آن منطقه پوشیده از مین‌های ضد نفر است. متعجب شدیم که آن مار چه بود، از کجا آمده بود و چه مأموریتی داشت. باب 18. اینجا بهتر است. روایتی از علیرضا دستگردی، همرسم شهید. یک کتاب مفاتیح کوچک داشت که همیشه بعد از نماز آن را می‌خواند. یک بار که اتفاقا آتش دشمن زیاد بود، در همان فضای باز به نماز ایستاد. به ایشان گفتم حسین آقا بروید داخل سنگر، اینجا خطرناک است. در جوابم گفت سقف سنگر کوتاه است و باید نشسته نماز بخوانم، پس اینجا بهتر است. باب 19. عشق به شهادت. روایتی از رباب جعفری، همسر شهید. هر وقت به مرخصی می آمد از اینکه سالم برگشته ناراحت بود. می گفت هنوز لیاقت شهادت را نداشتم و سراپا گناهم. این باور او را رنج می داد و به مناجات های طولانی وامی داشت. حتی گاهی از خواب صرف نظر می کرد و برای حاجتی که داشت به عبادت می پرداخت. باب 20. مجروحیت. روایتی از سید حسین محتشمی، دوست و همرزم شهید. سال 61 بعد از اینکه عملیات مسلم بن عقیل تمام شد، نیروها خودشان را برای پاتک‌های احتمالی دشمن آماده می‌کردند. آن زمان من تازه با عنوان نیروی بسیجی از شهرستان بیرجند به خط مقدم اعزام شده بودم. هنگامی که صحبت از آمدن آقای قاینی به میدان آمد، همه احساس خوشنودی داشتند. گردان قاینی در آن زمان خیلی نام‌آور بود و به نیروها روحیه می‌داد، چون ایشان نیز از روحیه بالایی برخوردار بودند و خالصانه در صحنه حاضر می‌شدند. منطقه‌ای که برادران در جریان عملیات به تصرف درآورده بودند، درست مقابل نفت شهر بود. نیروهای عراق در تپه‌های شهر مستقر بودند و ما کلاً در تیررس آنها قرار داشتیم. دشمن آتش سنگینی را بعد از عملیات بر روی نیروهای ما تدارک دید، طوری که با توجه به گرد و خاک زیاد حاصل از انفجارها نمی‌توانستیم اطرافمان را به خوبی ببینیم. در همین گیرودار دیدم آقای قاینی از سنگر فرماندهی خارج شد تا به قسمت‌های دیگر سرکشی کند، اما ناگهان ترکش به سر ایشان اصابت کرد. آقای قاینی دستش را روی سرش گذاشت، برادران کمک کردند و ایشان را سریع به بیمارستان قرارگاه منتقل نمودند. همانجا پانسمان مختصری انجام داده بودند و چیزی نگذشت که ایشان مجدداً به خط برگشت. باب 21. ای کاش. روایتی از رباب جعفری، همسر شهید. برای دومین بار که مجروح شد، ترکش به سرش حسابت کرده بود. وقتی دوستانش به دیدارش آمدند، عشق می‌ریخت و می‌گفت چرا من لیاقت شهادت نداشتم؟ ای کاش این ترکش یک ذره پایین‌تر خورده بود و شهید می‌شدم و به آرزویم می‌رسیدم. باب 22. دیدار. روایتی از علی مولوی حقیقی، از اقوام شهید. در یکی از مراحل اعزام نیروهای خراسان به خوزستان، تعداد نفرات داوطلب خیلی زیاد بودند، آنقدر که قرار شد به دو بخش تقسیم شویم. بخش اول با قطار و به مسئولیت حسین قایانی و بخش دوم به مسئولیت من از مشهد عازم مناطق عملیاتی شوند. موقع خداحافظی نمی دانستیم که باز هم در جبهه هم دیگر را می بینیم یا نه. بعد از چند روز به واسطه یکی از برادران با خبر شدم حسین در تیپ امام رضا علیه السلام و در منطقه مهران مستقر شده است. من نیز در منطقه عملیاتی مسلم ابن عقیل مستقر بودم. قرار گذاشتیم در مکان یکدیگر را ببینیم. اتفاقا قبل از دیدار هر دو مجروح شدیم، ولی هیچ کدام خبر مجروحیتمان را به هم نداده بودیم. به سمت محل قرارمان حرکت کردم. نمی‌خواستیم همدیگر را با تنی مجروح ببینیم. من توی ماشین نشستم و منتظر بودم حسین از داخل چادر محل استراحتش بیرون بیاید. او نیز با جراحتی که بر سر داشت منتظر من بود که به دیدارش بروم. برای یک لحظه دوتایی دل به دریا زدیم. او از داخل چادر بیرون آمد و من هم از ماشین. به محض این که همدیگر رو دیدیم خندیدیم. حسین گفت 3 روز پیش نامرده به قصد کشتن من خمپاره 60 زدن. البته فقط چند تکه کوچک ترکش به سرم خورد و هنوز زنده هم. با این حرف همدیگر رو بغل کردیم و دوباره خندیدیم. باب 23 خانه‌ای در آخرت، روایتی از حسن قاینی برادر شهید. آخرین دفعه ای که برادرم حسین میخواست به جبهه برود، همسرش چند بار به او گفت زمینی را که جهت ساختن خانه گرفته ایم حداقل به پوشش برساند تا به اصطلاح یک خانه‌ای برای خودمان درست کنیم. ایشان در جواب گفت الان وقت خانه درست کردن نیست، ما باید به فکر درست کردن خانه‌ای در آخرت باشیم. شما دعا کن من شهید شوم، خانه‌ای در آنجا برایت ساخته می شود. باب 24 دعوت به ملکوت، روایتی از فاطمه صغرا قاینی خواهر شهید. بین انتخاب یکی از این دو امر مختارش کرده بودند. اول اینکه به یکی از شهرستان‌های استان خراسان برود و فرماندهی سپاه آنجا را بر عهده گیرد و یا اینکه به جبهه برود. در همان ایام خوابی دیده بود که به دنبال آن با شیفتگی و اشتیاق بسیار عازم جبهه شد. آن خواب و رویای صادقانه به این ترتیب بود که گفت دیدم در پادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرجند هستم. ناگهان متوجه شدم یک جوان خوش سیمای بسیجی در اتاقها رو میزند و سراغ مرا میگیرد. به اون نصیب شدم و عرض کردم با چه کسی کار دارید؟ گفت با حسین قاینی. گفتم خودم هستم، بفرمایید چه کار دارید؟ اون نگاه معناداری به قد و بالای من انداخت و سپس نگاهی هم به پرونده‌ای که زیر بغلش بود. گفت من از جبهه آمدم. حضرت فاطمه شما را سلام رسانده و فرمودند که به حسین بگویید عروج کند. وقتی از خواب بیدار شدم تا صبح گریه کردم و اشتیاقم برای حضور در جبهه صد چندان شد. این بود که ایشان برای آخرین بار به جبهه رفت و مطمئن هستم میدانست بر نمی گردد و به شهادت می رسد. این بار برخلاف دفعه های قبل خیلی ساده تر و سبکتر عازم شد. هیچ عکسی از فرزندان و خانوادهش با خود نبرد و ساده ی ساده رفت. در حرم حضرت امام رضا علیه السلام نامه‌ای برای پدرم نوشت و خواب را در آن باز گفته بود. او از پدر حلالیت طلبیده و گفته بود من دیگر از این سفر بر نمی گردم. باب 25 تحمل ماندن ندارم، روایتی از سید محمد مبرقعی دوست و همرزم شهید. عازم منطقه بودم که دیدم حسین قاینی علی‌رغم اینکه باید در شهرستان میماند عازم است. با اصرار گفتم شما باید بمانید، صلاح نیست و الان به جبهه بیایید. گفت خواب دیدم میخواهم به جمعی وارد شوم که ائمه علیهم السلام نیز حضور دارند. خجالت میکشیدم. بانوی آمدند و فرمودند بیا و وارد شو، اینجا محفل شهداست. از علایمی که در کتاب ها خوانده بودم فهمیدم آن بانوی بزرگوار حضرت فاطمه معصومه بودند. برای همین دیگر تحمل ماندن ندارم و باید به جبهه بروم. باب 26 جان نثار، روایتی از محمد کریمزاده دوست شهید. قبل از عملیات برفجر سه، پیامی از جبهه در سپاه بیجند به دست من رسید که مهران در حال تهدید است. به عده‌ای از برادران نیاز داریم که جان نثار 100% باشند. با توجه به اینکه چند لحظه ای از برگشتن حسین قاینی از جبهه نمی گذشت و حتی تمام بدنش دارای جراحات زیادی بود، اما جزو اولین کسانی بود که خودش را معرفی کرد. او بلافاصله همراه سایر عزیزان سپاه به خیل عظیم اعزام شونده ها پیوست. روایتی از محمد کریمزاده دوست شهید. باب 27 امانت، روایتی از فاطمه زهرا قاینی خواهر شهید. حسین جبهه بود که خواب دیدم با او و تعدادی از اقوام جهت تفریح به یک صحرای سبز و خرم رفته ایم. برادرم من را صدا زد: خواهر بیا اینجا، کارت دارم. وقتی از اقوام خیشان فاصله گرفتیم، حسین دو عدد قرآن از جیب بیرون آورد. این قرآن ها را بگیر و نگه دار، من میخواهم به یک سفر طولانی بروم. این حرف را که گفت از خواب بیدار شدم. سه روز بعد هم خبر شهادتش را به ما دادند. دو فرزندش سن و سال خیلی کمی داشتند. متوجه شدم آن دو قرآنی که حسین در عالم خواب به ما داد همین فرزندانش بودند. باب 28 رسم مردانگی، روایتی از علی رؤوفی دوست شهید. تابستان بود. حسین قاینی و نیروهای گردانش در ارتفاعات کل قندی مستقر بودند. من هم یک خط عقبتر در منطقه مهران قسمت اورژانس گردان مستقر بودم. قرار بود از سوی نیروهای ما عملیاتی صورت بگیرد که متاسفانه عملیات لو رفت و عراق شروع به پاتک کرد. دشمن دارای تجهیزات زیاد و پیشرفته بود و موفق شد وارد خاکریز شود. اما آنجا با ایثارگری بچه های گردان آقای قاینی مواجه شد و نتوانست ارتفاعات کلقندی را از نیروهای ما بگیرد. در جریان پاتک حسین قاینی زخمی و جهت پانسمان به اورژانس آورده شد. وقتی که حالا برادر قاینی تا حدودی بهتر شد، به او گفتم بهتر از شما را به عقب اعزام کنیم تا ترکش را در بیاورند. ایشان گفت نه، من نمی روم. می خواستیم از اورژانس بیرون بیاییم که پیکر تعدادی از شهدای گردان ایشان را آوردند تا به عقب منتقل کنند. برادر قاینی در آن لحظه تک تک شهدا را نگاه کرد تا اینکه به پیکر شهید مهدی صبوری رسید. نصف صورت شهید صبوری در اثر اصابت گلوله توپ از بین رفته بود. با دیدن این صحنه یک دفعه برگشت و رو به من گفت: این رسم مردانگی نیست که بچه های گردان را تنها بگذارم و پشت جبهه بروم تا خودم را مداوا کنم. من باید بروم و تا دشمن را عقب نرانم دست از مبارزه بر نمی دارم. باب 29 تعهد سرخ، روایتی از دستگردی هم رسم شهید. در عملیات بلفجر سه، ترکش به دست ایشان اصابت کرده و زخمی شده بود. با همان دست مجروحی که به گردنش آویز بود به بهداری اعزام شد. دکترها گفته بودند که باید پشت خط برگردد و یکی دو ماه استراحت کند. اتفاقا نصر آن روز دیدمش و گفتم: حسین آقا، مگه به شما نگفتند استراحت کنید؟ گفت: نمیتونم استراحت کنم، اگه برگردم خط سقوط میکنه. اتفاقا ماند و نقش به سزایی در آن موقعیت سخت داشت. میگفت به خاطر اسلام و قرآن باید خط را نگه داریم و از نفوذ دشمن جلوگیری کنیم. یکی دو روز بعد از همون ماجرا به شهادت رسید. باب 30 این دفعه بر نمی گردم، روایتی از سید محمد مبرقعی هم رسم شهید. درست 24 ساعت قبل از اینکه حسین به شهادت برسد، او را با سر و صورتی خاکی در خط مقدم دیدم. در محاصره بودند. گفت به خاطر درگیری شدید حتی نماز را با تیمم می‌خوانند. من را در آغوش گرفت و با یک حالت خودمانی و صمیمیت خاصی ادامه داد: سید جان، تو به عقب برمیگردی ولی من این دفعه برنمیگردم. گفتم: حسین آقا، این حرفا رو نزنید. انشاءالله خداوند وجود شما را برای اسلام و رزمندگان اسلام نگه دارد. دوباره گفت: نه، من این دفعه شهید میشوم و شما انشاءالله سالم برمیگردید. پیام من را به خانواده و اقوامم برسانید و بگویید که ادامه دهنده راه هم باشد. باب 31 مأموریت. روایتی از محسن عباسی، دوست شهید. در میانه پاتک تعدادی از برادران ارتشی به کمک ما آمده بودند و دلیل آن همین بود که ما نیروی کمی داشتیم. وقتی پاتک دشمن شدت یافت و پاتک های بعدی شروع شد، برادران ارتشی خدمت آقای قاینی که معاون گردان بودند آمدند و گفتند: به ما دستور داده شده که عقب نشینی کنیم. آقای قاینی بسیار تند با آنها برخورد کرد و گفت: اینجا من مسئول هستم و تنها من دستور می دهم و از هیچ کس دیگری دستور نمی گیریم. مادام که پاتک دشمن دفع نشده، هیچ کس به هیچ عنوان حق ترک منطقه و عقب نشینی را ندارد. این بود که آنان هم به محل پست های خود برگشتند و جنگ تا غروب همان روز ادامه داشت. آقای قاینی در آخرین لحظات آن روز به خدا پیوست. ما با مدد استقامت و رشادت های ایشان پاتک های دشمن رو دفع کردیم و برای اولین بار در طول جنگ 5 دستگاه تانک T-72 دشمن را غنیمت گرفتیم. باب 32 نحوه شهادت. روایتی از محسن عباسی، دوست شهید. در آخرین دیدار و لحظات قبل از عملیات والفجر 3، از حالات و رفتار ایشان مشخص بود که در این عملیات به شهادت میرسد. قبل از شهادت مجروح شده بود. اکثر افراد به محض مجروح شدن به پشت جبهه انتقال مییابند، ولی با اینکه چندین بار به ایشان گفته شد به پشت جبهه منتقل شوند، نپذیرفت. مدتی از آغاز درگیری گذشت. در مقابل ما یک گردان تانک دشمن قرار داشت که به سوی ما در حرکت بودند و آتش سنگینی بر روی ما و مواضع ما می ریختند. برای اولین بار شلیک آرپیجی بر تانک ها مؤثر نبود. ما این دو تانک ها شنایی قبلی نداشتیم، چون برای اولین بار بود که دشمن از تانک های T-72 که قدرت عملیات و توان رسمی و مقاومت بیشتری داشتند استفاده می کرد. در نهایت به فکر چاره افتادیم و به این نتیجه رسیدیم که باید تانک‌ها را با نارنجک و از نزدیک منفجر کنیم. درگیری بسیار تنگ و تنگ و عجیب شده بود. برخی از تانک‌های دشمن از خاکریز ما عبور کردند و به این طرف رسیدند، ولی به حول و قوه الهی مقاومت ما همچنان ادامه داشت. در همین عین حسین قاینی با همان دست به شدت مجروح و به گردن بسته نارنجکی برداشت و محکم در دستش نگه داشت. از من خواست زامن نارنجک را برای او بکشم. زامن نارنجک را کشیدم. او از خاکریز عبور کرد و به تانکی که تیربار آن از کار افتاده بود ولی خدمه تانک درون آن بودند و به طرف ما حرکت می کردند نزدیک شد، در حالی که به دلیل وضعیت جسمی مجروح خیش نارنجک را پشت سرش نگه داشته بود از بدنه تانک بالا رفت. ولی قبل از آن که بتواند نارنجک را داخل تانک بیاندازد، تیربار تانک هایی که در پشت سر آن تانک به او نزدیک می شدند حسین را هدف قرار دادند و رگبارهای تیربار از قلب پاک او عبور کرد. باب 33 عقب نشینی. روایتی از علی رؤوفی، همرسم شهید. ایشان حدود 15 تانک دشمن رو منهدم کرده بود. طبق گفته بچه های گردان، اگر ایثارگری ها، شجاعت و شهامت شهید قاینی نبود، همه از بین رفته بودند. وقتی دشمن دید تانک های بسیاری از دست داده است، عقب نشینی کرد و همین مسئله باعث شد تا رزمنده ها از محاصره در بیایند. باب 34 عاشق شهادت، روایتی از رضا نوفرستی، دوست شهید. جالب این که آقای قاینی تا موقع شهادت آمار شهدا را داشت. هر شهیدی را که می آوردند در مراسم تشییع شرکت می کرد. موقع دعاهای توسل می گفت امروز آمار شهدای ما اینقدر است. تعداد شهدا را هر روز یادداشت می کرد و هر شهیدی که می آوردند سوز و گداز ایشان بیشتر می شد. باب 35 روایتی از رباب جعفری، همسر شهید. آخرین وداع. وقتی خبر شهادتش را آوردند به یاد آخرین مرتبه‌ای که می‌خواست به جبهه اعزام شود افتادم. در میدان امام جلوتر رفتم تا با او خداحافظی کنم که دیدم چیزی از جیبش بیرون آورد و به من داد. عکس من و بچه ها بود. گفتم چرا این را به من می‌دهی؟ گفت می‌ترسم این عکس را با خودم ببرم و مانع رفتنم به خط مقدم شود. می‌خواست از عکس هم دل بکند و هیچ وابستگی به دنیا نداشته باشد. باب 36 علاقه به امام، روایتی از فاطمه صغرا قاینی، خواهر شهید. علاقه او به امام خمینی فوق العاده بود. در وصیت نامش نوشته بود راضی نیستم افرادی که در خطی به جز خط امام هستند در تشییع جنازه من شرکت کنند. باب 37 باب آخر، فرازی از وصیت نامه. خدایا تو خودت کرم و لطفی عنایت فرما تا بتوانیم با این نفس که هر لحظه ما را به ورطه نابودی می کشاند مبارزه کنیم و رضای تو را جلب کنیم. ای خدای بزرگ، آیا من قبول کنم که با این زحمات ناچیز مرا پذیرفته ای به سوی خودت؟ مادر جان و همسرم، اگر شهید شدم بر جنازه هم گریه نکنید که باعث شادی دشمن خواهد شد. به برادران پاسدار عرض می کنم که سلام مرا به امام عزیز برسانید و از قول من به امام بگویید که حسین قاینی در وصیت نامش نوشته بود اماما دیوانت بودم، از روزی که شما را دیدم دیوانتر شدم. به امام بگویید دعا کند خداوند گناهان همگی ما را عفو فرماید. چند بیتی از سروده های شهید به نقل از فاطمه صغرا قاینی، خواهر شهید. گر قطع قطع پیکرم گردد میان سنگرم، بارد گلوله بر سرم، ذلت نمی پذیرم حتی اگر بمیرم. خون شهیدان وطن می جوشد از رگ‌های من، فرمان برم از بت شکن تا جان بود در پیکرم. باشد خمینی رهبرم ذلت نمی پذیرم، هر شب به هنگام سحر آید امامم در نظر. زیبا بود همچون قمر باشد دعایم روز و شب، این جمله باشد بر دو لب. یا رب نگهدار رهبرم ذلت نمی پذیرم. و سلام علیکم و رحمت الله. حسین قاینی.